بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. و این بیت در اصل آخرین بیت از غزل سوم دیوان حافظ است و به نحوی بیان عظمت، اقتدار و استعداد حافظ و شعر حافظ در بیان حقایق. در سفتن که به معنای سوراخ کردن مروارید است، هم برای تزئین هم گذراندن نخ تا مثلا گردن بندی شود یا وسیله زینتی دیگری شود. و اینجا کنایه از سخن خوش گفتن است، نیکو سخن گفتن است، متعالی سخن گفتن است. همینجا میخوام خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که وقتی مثلا مروارید یا گوهر یا زبرجد یا مثلا یاقوت در قلمرو عرفان ما و حکمت ما و ادب ما مورد استفاده قرار میگیره، همگاه به معنای رایج و ظاهر آن هست، یعنی سنگهای قیمتی، و هم به معنای باطن هست، منظور حقایقی که انسان نیازمند آن است تا حیات حقیقی خود را به وسیله آنها زینت دهد. گاهی ما از سنگهای قیمتی استفاده می کنیم تا صورت ظاهری حیات خود را تزئین کنیم و آرایش کنیم، و گاهی از گوهر استفاده می کنیم تا قلب خود را بیاراییم. گاهی جواهرات صورت ظاهری انسان را و حیات انسانی را تزئین می کنند و گاهی قلب انسان را. و آن گوهری که مزین قلب است، گوهر باطنی است. روایات مختلفی هم داریم که در متن اونها سنگهای قیمتی استعاره های روحانی یافتند. من جمله اونها حدیث و روایت جستن آب حیات است توسط خضر و اسکندر، هر دو با جمعی برای یافت آب حیات که حاصل آن جاودانگی عمر بود، زمین و زمان رو در نوردیدند تا رسیدند به جنگلی سراسر ظلمت و به تعبیر امیرالمؤمنین طریق مظلم، تاریکی مطلقی بر این جنگل حاکم بود. در اواسط مسیر برخی به نزد خضر آمدند، گفتند که ما چون به زمین می نگریم سنگهای درخشان زیبایی می بینیم، برداریم یا برنداریم؟ خضر گفت آن که بردارد پشیمان می شود و آن که بر ندارد او هم پشیمان می شود. برخی گفتن اگر در هر دو صورت امر بر پشیمانی است، چرا انبان خود سنگین کنیم و مسیر را برای خود ناهموار؟ و برخی گفتن به تفنن، تکرار می کنم، و برخی گفتن به تفنن لختی از این سنگ ها رو بر می داریم. هنگامی که جنگل تمام شد و اینها به متن روشنایی رسیدند، چون نگریستند دیدند گوهر است، مروارید است، زبرجد است، الماس است و یاقوت و زمرد. آن که برداشته بود پشیمان که چرا بیشتر بر نداشته و آن که بر نداشته بود پشیمانی مطلق که چرا اصلا بر نداشته. این یه تمثیله. ظلمت جنگل جهل ماست، جهلی که دقیقا سبب از دست دادن بسیاری حقایق و خسران مطلق میشه و زبرجد و الماس و یاقوت و زمرد منظور معانی است، منظور معرفت هاست. این مثال رو زدم تا بگویم غزل گفتی و در سفتی. این در هم معنای ظاهریه دارد هم معنای باطنی. معنای ظاهریه در سفتن یعنی سخن خوب گفتن، به زیبایی سخن گفتن، به وزانت استحکام و جلال و جمال سخن گفتن که متن ابیات حافظ است. لکن به معنای باطنی دور سفتن به معنای حقیقت گفتن است، به معنای تبیین برخی رازهاست. درست است که در بیت قبل فرمود حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کم ترجو که شرح دادیم، لکن وقتی میگوید ز عشق ناتمام ما جمال یار مستقنیست به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبارا، این یک گوهر است. یک در سفتن به معنای ذکر یکی از الزامات و شرایط طی طریقت است. وقتی به صراحه میگوید من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، وقتی به صراحه میگوید دانستم، یعنی این که در این مسیر یک سری حقایق، یک سری ظرائف، یک سری لطائف وجود داره که من بنا به داناییم بر تو میگویم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. میخواهم بگویم دور سفتن گاهی به لفظ نیکو سخن گفتن است، گاهی به باطن حقیقت را روشن کردن است. و اتفاقا درجه خلوص مرواریدی که نشان معنا می دهد بسیار بالاتر از مروارید صورت است. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ. تو در ساحتی قرار داری که بنا به اون دولت قرآن، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، حکمتی داده ام تو را که قادر به خوشخوانی هستی، هم در صورت الفاظ شعرت مست می کند، هم حقایقی که در جان آنها جاری است. پس کلام فرو مبند، زبان مبند، غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند. این نظم میتواند به نحوی معنای همان در سفتن و خوش خواندن هم باشد. یعنی در تمدن اسلامی نظم از جمله حقایق مطرحی است که سبب حسن و زیبایی می شود. شرح این کلام تا اندکی ضروری است. به عبارتی میخوام این نکته را عرض بکنم که در تمدن اسلامی یه نسبت ذاتی بین نظم و زیبایی وجود داره، بین انتظام، بین تقارن، تناسب، توازن با نظم وجود داره. ببینید وقتی میگه غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم، پس این نظم تو منظور همان خوشخوانی، غزل گویی و در سفتن توست. پس همه اونها دارای یک نظم و نظامند. این عرض کردم باب بسیار مهمی رو باز میکنه در زیبایی شناسی اسلامی. زیبایی شناسی اسلامی عالم رو محضر منتظم حق میدونه، عالم رو ساحتی میدونه که در این ساحت جلال و جمال یار به ظهور در آمده، به جلوه در آمده، و این ظهور در ساحت نظم ارائه شده. یعنی در عالم شما یک ذره بی نظمی نمی بینید. عالمی که محصول حق است به تمامی صاحب نظم است. حقیقت نظم در این عالم وجود داره و چون محصول مستقیم اوست، ان الله جمیل و یحب الجمال، فی نفس زیباست. این البته یک بحث بسیار مهمی رو باز میکنه، حقیقتش الان واردش نمیشم. هنگامی که به حسن رسیدیم و ملاحت، چون به نظر میرسد فراتر از حسن در تمدن اسلامی مفهوم بسیار ظریف و با ایهامی مطرح به اسم ملاحت، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، ملح و ملیح. این یه بحث بسیار جالبی است که من انشالله هنگامی که به حسن رسیدیم هم زیبایی شناسی اسلامی رو عرض میکنم، گرچه مثلا من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم اونجا میشد وارد شد، ولی در برخی از ابیات ما با تشکیک معانی روبرو هستیم. تشکیک معانی یعنی چی؟ یعنی ممکنه که در یک بیت 3-4 امر محوری داشته باشه. بند اون چرا که در نگاه اول ظهور داره و بنا به کلی مشکک در یک مرتبه از مراتب بالاترین هست رو باز میکنم، و در ابیات دیگر که مثلا همین حسن اون نقش محوری رو یافت به بحث زیبایی شناسی و ملاحت اسلامی میپردازم. در من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، حقایق فراتری از حسن وجود داشت که ما در جای خود به اون پرداختیم. خود حسن رو به عنوان یک بحث حکمی و فلسفه زیبایی شناسی و فلسفه هنری به جای خودش موکول میکنیم. فقط این نکته رو میخواستم عرض بکنم که بنده به سادگی از غزل گفتن، در سفتن، که در خود در سفتن هم یک نظم بسیار دقیقی وجود داره که اگر این نظم و توازن و تناسب نباشه، اون شیئی که شما با استفاده از گوهر و مروارید درست کردید زیبا نمیشه. اگر کج و معوج باشه، اگر اعوجاج داشته باشه، اصلا زیبایی حاصل نمیشه. پس بین غزل گفتن، در سفتن، خوش خواندن با نظم من ارتباط مطلق میابم. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک اقد سریا را. خب نسبت نظم و در سفتن و خوش خواندن رو عرض کردیم، این اقد سریا رو هم عرض بکنم، عقد به معنای گردن بند هست در زبان عربی. آنچه دختران بر گردن می آویزند اصطلاح عقد رو به کار می برند. و اینجا در مصرع دوم که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را، به نحوی بیانگر آن است که شیوائی و شیدائی این نظم و حسن شعر حافظ چنان بالاست که فلک گردن بند گوهرین ثریا را یا پروین را بر گردن خود می آویزد. فوق‌العاده بلند است و بالا. ببینید، البته ما در موارد دیگر هم داریم، مثل اون بحث سرود زهره، در مواردی که به نحوی شعر حافظ ولوله ای در جهان هستی ایجاد میکنه، و همینجا بازگو بکنم و نسبتش به اون خوشخواندن حافظ رو عرض بکنم. در کدامین هنگامه یک بیت ولوله در هستی می افکند؟ هنگامی که حقیقت جاری شود، هنگامی که حقیقت ظاهر شود. به تعبیری می توان این خوشخواندن حافظ را خوانش حقیقت معنا کرد، حقیقتی که در این عرصه سبب شور و هلهله هستی می شه. حافظ در آینده هم خواهیم گفت، کما اینکه در قبل از او سخن گفتی، او بنا به دولت قرآن، بنا به حکمتی که از یک علم عطیه الهی یافته، گاهی زبانش زبان بی واسطه جریان حق است، خانش حقیقت. فلذا خوشخواندن حافظ را اینجا خوانش حقیقت حافظ هم میتوانیم تعبیر بکنیم. و هنگامی که چنین معنایی رخ میده، هستی به ولوله در میاد. ببینید شنوندگان محترم، من نکته بسیار کلیدی را عرض میکنم. هنگامی که آیه ای از آیات حق در عالم ظهور میکنه، تمامی اجزاء هستی به احترام حق سماع در جانشون ایجاد میشه. فلذا این که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را، این در ظاهر بله یک مدح هست، مدح بیمانندم هست که حافظ چنان شعر خود را بالا میبرد که هستی در ساحت شنوده شعر او و ابیات او و غزلیات او به سماع در میاد. بله این ظاهر قضیه است، و این شاعر انقدر اعتماد به نفس داره، اینقدر توکل داره که این گونه از شعر خودش و حقیقت شعر خودش تمجید میکنه و مدح میکنه. اما واقعیت قضیه این هست، شما به باطن بنگرید. در باطن هنگامی که خانش حقیقتی از عالم صورت بگیره، تمامی اجزای هستی به رقص در میاد. فلذا چه اشکالی داره که فلک عقد ثریا رو برگردن بندازه؟ حقیقتاً چه اشکالی داره که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را؟ میخوام این نکته رو عرض بکنم که در ساحت عرفان ما، چون حقیقتی به جریان درآید، هستی را موج فرا میگیرد. مگر امروزه در عالم فیزیک نمیگویند اگر پروانه ای در شمال چین پر زند، ممکن است در کانادا طوفانی برانگیخته. این که یک امر ظاهری سوری فیزیکی است و قوانین فیزیک به آن اشعار دارن. آیا در قلمرو معنا جریان یک نهر زلال حقیقت نمیتواند ولوله در متن و جان هستی افکند؟ غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. و سلام.